صدري قرآن، يملأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، ذي العالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
رویم نمی شود که بگویم مرا ببخش، با این همه گناه ولیکن خدا ببخش. شاید دلت گرفته از این توبه های سوست، این بار چندمین ولی آخر بیا ببخش. ای مهربان عرش نشین، ای همیشه خوب، این بنده به خاک غم افتاده را ببخش. شاید چنان بدم که نمی خواهی ای عزیز از جرم هام بگذری، اما چرا ببخش. حالا تو هستی و من و تصمیم آخرت، یا غرق کن درون عذابم و یا ببخش.
به درگاهی پناه آورده‌ام که از دل نمی‌راند، که هر کس را که درمانده است سوی خویش می‌خواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم نام او را تا صدا کردم. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. خداوندا خداوندا قرارم با یارم باش، جهان تاریکی محض است، می ترسم کنارم باش. خداوندا سرگردان کردم، در این همه بیراه راهم را تویی که میبری سوی سپیدی ها نگاهم را. صدایم میکنی وقتی صدایم غیر آهی نیست، خطا بخشی به عشقم تو میبخشی گناهم را. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش.
دل نیست کبوتر که چو برخواست نشیند، از گوشه بامی که پریدیم پریدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف یا
شکاری را شکاریش بود، کسی مستانه نمیزد و با میخانه نمیزد، کسی از بابتی دنیا نمیترسید نرهی میزد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همون شبها همون کابل برایم نیست یالم بود، تو بودی در کناری من دلی جم بود، دلی جم بود.
کماکان شننده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. برنامه یه سفر و چکر خوش به حالش میشه وقتی شنونده هایی مثل شما را داره. ما در فواصل برنامه و در هر برنامه فراخوان میتیم که با ما با تماس شوین و گفتنی هایتان راجع به منطقه ایتان بگوین. برنامه امروز هم اختصاص یافته به یکی از جمع شما خوبان، دوست عزیزی از اصفهان ایران. میریم با اتاق ارتباطات و ببینیم که چی گپایی را مشنویم.
شنونده های عزیز برنامه سفر و چکر، تشکر میکنم از همکارم که فرصتی را به اتاق ارتباطاتی برنامه داد و مقدمتا خدمتتون بگویم که برنامه سفر و چکر میدانین که یک برنامه 15 دقیقه است و روزهای فرد هفته، روزهای تاق هفته، یعنی یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه نشر میشه و خیلی خوشحال هستیم که این برنامه جا باز کرده باید شما شنونده عزیز. علاوه بر اینکه همراه برنامه هستین، استقبال بسیار خوبی داشتین به شکل عملی، یعنی پیامکای از شما داریم که هم ما را تشویق میکنین، هم بعضا نکاتی را یادآور میشین، انتقادهایی دارین، پیشنهادهایی دارین و این خیلی خوب است، نشان میده که شنونده ها دقیق هستن و خودش انگیزه میشه که ما بتونیم برنامه بهتر و بیشتر به شما تقدیم کنیم. امیال هم من حیث مثال به سراغ دوست عزیزی شدیم که اونا پیامک زده بودن و میخواستن صحبت کنن، جناب آقای اسدالله حسینی. ارتباط تلفنی برقرار شده. سلام بر آقای حسینی عزیز، شنونده گل برنامه سفر چکر، و خودتون یک معرفی کامل بفرمایید.
سلام از ماست آقای مجاب، تشکر که پیامک ما را خواندین و یعنی در جوابش زنگ زدین. ما شغلم خیاطی است، فروشکاری خیاط هستم و صبح تا شب دیگه هم گوشم به رادیو است و چند وقت پیش اتفاقا یکی از منتقدایشون بودم، چند مورد انتقادم داشتم که اتفاقا ترتیب اثر دادیم، خیلی خوشحال شدم و حالی در این روزا برنامه سفر و چکر رو گوش میکنم. باز از گوشه و کنار که همین تو گزارش تهیه میکردیم، با ما یادم آمد که منطقه ما هم خوب یک منطقه تاریخی باستانی است. گفتم خدمت شما ایده به معرفی بگیرم که دوستای دیگه هم آشنا شون. یک جهان سپاس، تشکر از برنامه، از کل برنامه رادیو دارید، تشکر و سپاس، زحمت میکشین، مخصوصا برنامه سفر و چکر که ما را با جای دیدنی و تاریخی و باستانی افغانستان آشنا میسازه. ما خوب بسیار وقت است از اونجا آمده ایم، حداقل از طریق همین برنامه رادیویی هم که میریم و همون جاها را اطلاعات در موردش پیدا میکنیم، بسیار جالب است بر ما. آره من برنامه تان گوش میدادم آقای مجاب، که اما مجری تان گفت یا خود شما بودین گفتین که هر کس خودش هم جایی را سراغ داره و میفهمه که برای بیننده ما میتونه جالب باشه و ما پیامک بکن. من آقای مجاب خودم از منطقه نیقله ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی هستم.
خب بسیار خوب.
در منطقه ما که یک منطقه است به نام پیشغار، یک کوهی از که این کوه ما او را به نام بالسار میگیم، بالاحصار یعنی. این کوه خیلی کوهی تاریخی و باستانی است. کوه کامل از صخره سنگ و در دل از این کوه کندنکاری های صورت گرفته، بسیار جالب، بسیار بزرگ، با عظمت، خیلی محکم، که در زمان دوره غزنوی ها این برای چیز، برای زندانی های سیاسی و همچنین بر نگهداری غنایم جنگی، انبار سلطنتی یا هم نگهداری اشیای قیمتی و هدایای سلطنتی که بر شاههای غزنوی داده می شده به اینجا استفاده می شده. این منطقه قدیم نامش به نام حصار نای بوده یا قلعه نای، به اینجا نای زیاد بوده و خیلی منطقه سرسبز و خوش آب و هواییه.
و امو نای قلعه که میگن، منطقه شما را که نای قلعه میگه، منظورش امو امین نای نوشته نیسته؟ یعنی نایزار بوده؟ درست.
از این نای زیاد بوده به اینجا یه حصار نای میگفته.
چقدر جالب. یک سال دیگه ببخشید، ما بالای حصار در هرات هم داریم، در کابل هم داریم، در مزار شریف هم داریم. بالای حصار معمولا به شکل موره و پخصه و دیوالای بسیار دبل گلی است نه، که حتی بعضا رویش سوار، از سوار رو میتونه حرکت کنه. پس بلد. از غزنی کاملا فرق میکنه، یعنی اصل ساختمان رگ و پیش خود سنگ است. اصلا
این سنگ است، کلا یک کوهیه که 99% سنگ، صخره های سنگیه که ما در زبان محلی خود ما رو چوقا میگیم. از سنگ که نرمتره ولی سنگه، از خاک و اینا که در سفتره اون به اون سنگی به سختی سنگای چی نیست که معمولا برای دیوار چینی و اینا استفاده میشن. یک نوعی نرمتر از سنگه که کدی کلینگ و اینا قابل کندن است.
خب
معمولا چاماکی میکنن.
پس خیلی هم قدامت داره و هم پابرجا مونده دیگه.
بله این هنوز پابرجا هست اونجا. خیلی اتاقایی که کنده شده به ارتفاع 3 متر و طول 7 متر تا 12 متر اتاقایش اینطور که الان بری نگاه کنی قشنگ فهمیده میشه که از این اتاق برای چی استفاده میشده. از نحوه کنده شدنش فهمیده میشه که اینجا زندان بوده، این یکیش حتما تالاری بوده به عنوان مهمانخانه استفاده میشده، این یکیش حتما پادگان نظامی بوده.
چقدر این ارزشمند است، این مکان چقدر ارزشمند است، اینه چیز شبیه تخت جمشید است دیگه، البته با قدامت کمتر، ولی به هر حال هر گوشش حرف میزنه با آدم.
در زمان همین شاههای غزنوی به اینجا یک جورای مرکزی حکومت بوده دیگه.
بله بله.
بعد یک دیواره هایی هم که دست ساز خود همین مردم دیوارهایش را چیده که اون دیدبانی درست کرده خیلی با ارتفاع بلند، الان اون دیوارهای نیمه ویرانش هنوز هست، یک کمی با فاصله دورتر از همین زندان به نام کوشک میگن.
بله بله.
اونجا هم دیوارهایش هست.
درست.
و جالب اینجاست که خود منطقه نیقله منطقه خوش آب و هواییه، هر کس که آشنایی داره اون هم میتونه استفاده کنن، برن تابستان مخصوصا به این فصل.
درست.
داره و هوای خوب داره.
درست. خب آقای حسینی جان یک فاصله موزیکی میگیریم و بعد دوباره برمیگردیم ببینیم راجع به بالای سار و اون منطقیش اصلا چی صحبتایی میتونیم از شما بشنویم. صحیح؟
در خدمت شما.
بسیار.
در خدمت.
ای زمانم زمانی بی وفایی در گیرد، ای زمانم زمانی بی وفایی در گیرد، ای جدایی جدایی بی حیایی در گیرد، ای زمانم زمانی بی وفایی در گیرد. جفای بهترانت نمانم نمانم، بیمهری زمانم نمانم نمانم، دلهای آدم آزار بسوزم بسوزم، آدم بره به کابل بخانم بخانم، ای زمانم زمانی بی حیایی درگیره، ای زمانم زمانی بی وفایی درگیره، ای جدایی جدایی بی حیایی درگیره.
خب شنوندای عزیز، با یک فاصله دوباره برگشتیم به بالای سار، منتها ما میخواییم که از خود بالای سار نگاهی بندازیم به خود منطقه و از آقای حسینی جان از شما میپرسیم که اونجا مردم بودباش میکنن در نزدیکی بالای سار، یعنی خانه سازی شده و کاروبار مردم چطور است، وضعیت چطور است، آبادیشه چقدر میشه آباد گفت؟
بله این همین منطقه نیقله اول حدی دربایی زیر ما یادم رفت بگویم که این در کجا موقعیت داره. منطقه نیقله از طرف شرق به منطقه گلکو و الخشان و شمشیرسنگ و اینا محدود میشه، از طرف غرب ولسوالی جاغوری، در شمالش ولسوالی ناور است که طرف جنوبش هم منطقه زردالو و نهایتا خود مرکز ولسوالی قره‌باغ میشه.
درست.
این خود منطقه موقعیت جغرافیایی نیقله است و از این قاره قدیما به عنوان خانه های مسکونی استفاده میشده، خیلی قدیما که ما یادمان نیست، ولی آلی نه، آلی کسی در او غارا زندگی نمی کنند، ولی در اطراف از او غار چرا؟ منطقه رستانشینه، شهر نیست، رسته های زیادی در اونجا است که الان اگر نام شده بگیرم خیلی طولانی میشه، ولی از خانه ها و مردم هایی که اونجا زندگی میکنه هنوز است. مکتب داریم ما در اونجا، کلینیک داریم، مکتب چند دانه مکتب داریم.
مردم چی کاروبار مردم زیادتر چی است؟
کاروبار کشاورزی، همین دهقانی است دیگه.
باغداری یا زمینداری؟
دهقانی و مردم بیشتر محصولش هم گندم و درختای میوه زیاد داریم در اونجا.
و زیادتر چی مردم هستند در اونجا باز؟
مردمش مردم هزاره، 100% مردمش هزاره نشینه، به مو خاطرم کمی تا قسمتی مظلوم واقع شده.
خب از این آثار باستانیم که در اونجا گفتین خیلی پس محافظت هم نباید شود که منطقه محروم است، خیلی توجه نشده برش؟
نه توجه، کسی توجه نمی کنه به این بارها، همین آدم های ناشناسی آمده و منطقه را کندن، حالا این چیزی گیرشان آمده یا نه آمده ایش را ما خبر نداریم، ولی چون محافظت نمیشه آره خیلی توجه بهش نشده.
خب منطقه تفریحی چی داره نیقله شما اگه آدم بخوای بره؟ مثلا آبشاری یا جویباری یا یک دره مقبولی؟
نیقله من یک منطقه کوهستانی روستایی دیگه، خیلی به اون صورت که بگی من چیز خاصی نداره جز همین منطقه، همین خود بالایسار.
خود همین بالایسار کلان گپ است ولی خب مقفول واقع شده دیگه.
آره یک منطقه، یک وجه تاریخی باستانی داره دیگه، طبیعتش کلن طبیعت بکرویه، طبیعت کوهستانی، تابستانای نسبتا گرم، زمستان پربرف و سردی داره دیگه. تازگی ها یک سرگی درست کردن که منطقه نیقله را از شمال در ولسوالی ناور وصل کرده، از غرب به ولسوالی جاغوری و از جنوب به مرکز ولسوالی قره‌باغ که بیشتر رفت آمد مردم از این سرگ جنوب است که میایم در مرکز ولسوالی قره‌باغ از اونجا یا به طرف قندار و یا به طرف غزنی و کابل، مردم در تردد هستند.
درست. بسیار خوشحال شدیم جناب آقای اسدالله حسینی از اینکه ارتباط گرفتین با برنامه خودتون و امیدوار هستیم که سایر شنونده هم مثل شما میتو تماس داشته باشیم، معلومات منطقی بر ما بده و برنامه پربار میشه. خیلی تشکر.
انشالله.
خیلی لطف کردین.
خیلی لطف کردین، زحمت کشیدین.
بخیر باشین. مزاحم کاربارتون نشده باشیم. بخیر باشین. مهربان هستین. خدا حافظ.
خدا حافظ.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ترنم باران باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
بنام کردگار صبور و رعوف. سلام بر بزرگواری خورشید خراسان، هشتمین خورشید آسمان امامت و ولایت. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان پر از امید. ترنم باران دیگری آغاز شد. خوشحالیم که در این همراهی در کنار شماییم. کسی که به درگاه پروردگار دعا می کند باید باور داشته باشد که خداوند دعایش را می شنود و به خواسته های وی توجه دارد و آنچه که به خیر اوست را به او ارزانی می دارد. پس کسی که در محراب دعا قرار می گیرد باید به نتیجه دعایش امیدوار باشد، چرا که درخواست خود را نزد کسی برده که بر همه چیز تواناست. پس دعا کننده خود را در پناه خدا می‌بیند و نباید بدبین و ناامید باشد. این تمرین مثبت اندیشی را در فرد تقویت خواهد کرد. امام رضا علیه السلام فرمود: با خدا خوشگمان باشید، چرا که جدم امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که با خدا نیک‌اندیش باشد، خدا نزد گمان او قرار دارد. ای آشنای دلهای خسته، ای غریب مهربان، پناهی جز شما ندارم. حرف دلم را غیر از شما به چه کسی بگویم؟ کجا غیر از شما میتواند مرهم دل خسته من باشد؟ ای آقایی که تمام گره های کور به دستت گشوده می شود، گره های کور زندگی مرا نیست بکشای.
سلام علیکه یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
کاش می شد پر بگیرم تا حرم، پیش سلطان، پیش آقای کرم. کاش دعوت می شدم با زائران، در حرم پر می زدم با عاشقان. کاش من را هم صدایم می زدی، یک زیارت را بنامم می زدی. کاش گردد این گدا پابوس تو، بنده عاشق تر و مخصوص تو. تا تو را می بینم آقا هر جهت، زد دلم راهی به سوی مزجعت. طفل بودم مادرم دستم گرفت، پیش تو آورد و عشقم را سرشت. زنده شد در صحن نورانی دلم، خاطرات کودکی هم با دلم.
به یادت داغ بر دل می نشانم، زدیده خون به دامن می فشانم. چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم. نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من. ز بس درد گل شکوست گرفته بوی گل پیرامن من، گرفته بوی گل پیرامن من.
3826 سامانه پیامکی ما در ایران و 0794-717144 در افغانستان. امروز هم در کنار شما دوستان همراه با بخش حرم شناسی با شما همراهیم. ساعت قدیمی صحن آزادی حرم مطهر امام رضا علیه السلام ساعتی بزرگ و کهن است که در برج بالای ایوان جنوبی صحن آزادی نصب شده و مشرف بر رواق امام خمینی رحمت الله علیه است. این ساعت که اولین و قدیمی ترین ساعت آستانه است، ساخت منچستر انگلستان بوده و در زمان ناصرالدین شاه قاجار توسط امین الملک صدر اعظم ایران وقف آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام شده است.
Thank you.
نفع داشتن دوست خوب که می شود، اولین چیزی که به ذهن انسان می رسد، زیارت دوست خوبی مثل امام هشتم علیه السلام است. الهی که امام رضا علیه السلام از همه ما راضی باشند. تا دیگر روز و سلامی دوباره، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و همراهتان.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم و باران تقدیم و حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی و مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایشگر و مهربان. سلام به شما بنده های خوب خدا. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان، امیدواریم مطالب برنامه امروز مورد پسند شما واقع شود. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید.
زندگی لحظه به لحظه بودنه. رادیو صدای لحظه های ماست. این صدای نه صدای ماست. این صدای نه صدای ماست.
خیلی سپاسگزاریم که اینجا هستید و وقت میمونید و این برنامه را میشنوید. امید که ما هم بتانیم لحظه های خوبی را برای شما عزیزان فراهم بسازیم. سوالات شما پیش روی بنده است و لحظات دیگر با حجت الاسلام رضا محمدی شاهرودی در میان خواهم گذاشت. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پیامک دادن و پرسیدند آیا در برزخ نفس وجود داره یا خیر؟ دوست عزیز شنونده پیامک زدن و گفتن به چه کسانی رافضی گفته می شود؟ خانم محترمی هم پرسیدن درباره صدقه جاریه توضیح دهید و آیا صدقه فقط مادی هست یا معنوی هم می تواند باشد؟ میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پیامک زدن و پرسیدند آیا در برزخ نفس وجود داره یا خیر؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و میشنویم پاسخ ایشان را از زبان استاد محمدی.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نفس به معنی متعددی استعمال شده. یک معنی نفس اینه که خود. خب معلومه که کسانی که وارد برزخ میشن خودشون وارد برزخ میشن دیگه. خود که دیگه از خود جدا نمیشه. یک معناش معنای جان و روحه. اون روحی که به بدن تعلق میگیره بهش میگن نفس. معلومه که انسان روحش جاودانه هست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست. فکر کنم سوالشون هم همین باشه که آیا انسان در برزخ مثلا نفسش و روحش حضور داره؟ بله، نفس انسان مجرده، نفس انسان زمان نداره، جاودانه هست، هم در دنیا هست، هم در برزخ هست، هم در قیامت هست، بعدش هم تو بهشت هست. خدا نکرده کسی هم جهنم بره، تو جهنم هست. به این معنا هم بله، نفس همه جا وجود داره. اگه معناش این باشه که آیا در برزخ نفس اماره، همون خود حیوانی و خود شیطانی وجود داره، پاسخش منفیه. برزخ جای این حرفا نیست. اونایی که کافرند و اهل جهنمن، تو جهنم دیگه نمیتونن تابع نفس اماره باشن. اونایی هم که تو بهشتن که خب تابع نفس اماره نیستن. بنابراین اگه بخواد به اون معنای گناه و وسوسه نفس و این که بخواد انسان رو وادار به گناه بکنه به اون معنا نفس اماره باشه، نه، نفس اماره جاش تو دنیاست که زمینه گناه در دنیا برای انسان فراهمه، ولی در آخرت، در برزخ و بعد از برزخ زمینه گناه فراهم نیست. ولی ظاهرا سوالشون همون روح انسان باشه که بله، روح انسان در برزخ هم هست.
سوال بعدی برنامه را هم برادر بزرگواری برای ما ارسال کردند. پرسیدند که به چه کسانی رافضی گفته می شود؟ به اتفاق پاسخ استاد رضا محمدی را می شنویم.
از خودم که رافضی رفض معنی ترد و کنار زدن هست. برخی از دشمنان پیروان اهل بیت علیهم السلام به شیعیان اهل بیت می گن رافضی، منظورش اینه که اونها راهشون رو از بقیه مسلمان ها جدا کردن. البته دروغ میگن، چون حقیقت اسلام ناب رو شما فقط در همین پیروی از اهل بیت خواهید دید. یعنی در واقع تجسم قرآن و سنت پیامبر و حقیقت اسلام رو شما، اسلام ناب رو اینجا خواهید دید. اما تهمت دیگه، دروغ خیلی راحت میشه گفت. اونها به دروغ میگن که این گروه از اسلام فاصله گرفتن، جدا شدن از اسلام، و به اینها میگن رافضی. پس این یه تهمتی است که برخی از دشمنان اهل بیت و پیروان اهل بیت به پیروان اهل بیت نسبت میدن. به پیروان اهل بیت میگن رافضی. اون جناب شافعی که از ائمه چهارگانه اهل سنت هست میگه اگر محبت اهل بیت رافضی محسوب میشه، همه عالم بدونن که من رافضی ام. شافعی میگه که اگر معنای رافضی محب اهل بیت بودن، دوست داشتن اهل بیت پیغمبر هست، من اعلام میکنم به همه دنیا که منم رافضی ام. با اینکه یکی از ائمه اهل سنته و شافعی ها، امامشون شافعی هست. این تهمتی است که عرض کردم که اون دشمنان پیروان اهل بیت و اهل بیت نسبت. بله، اگر رفض این باشه که ما بگیم که انحراف رو ما قبول نداریم، آنچه که خدا خواسته بود، آنچه که پیغمبر خواسته بود، آنچه که حق بود و در اون مسیر حرکت کرد و کسی غیر این مسیر انتخاب کرد، اونو ما قبول، ولی اونو ما رفضش میکنیم. انحراف رو رفض میکنیم، باطل رو رفض میکنیم. به این معنی هیچ اشکال نداره، خودش افتخاریست که بگن شما باطل رو رفض کردی، انحراف رو رفض کردی و در مسیر حق و عدالت قرار گرفتی. خلاصه از این شد که این یک نسبت ناروایی است که برخی از دشمنان شیعه مثل وهابی ها و امثال وهابی ها، حالا وهابی ها که من زدم اون مصداق تام میشونه، وگرنه افراد دیگه هم هستن که یه چنین حرفایی میزنن و اصلا دروغ گفتن برای اونها خیلی آسون هست. نسبت هایی به شیعه و پیروان اهل بیت اینها میدن که دکونش بقال پیدا نمیشه. نسبت هایی که وقتی گاهی ما خودمون میشنیم خندمون میگیره که این از دروغ‌ها و از این نسبت‌های ناروا زیاد می‌گن. این هم یکی از اون نسبت‌های ناروایی است که افراد گروه‌های مثل وهابیت به شیعه اهل بیت و شیعه علی بن ابی طالب سلام الله علیه نسبت می‌دهند.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سند این روایت هم سند خوبی است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله رحم الله امرأ اعان والده على بره. این روایت می‌فرماید که رحمت خدا بر اون انسانی که کمک کند به پدرش در نیکی کردن پدر به او. على بره، ضمیر بره برمیگردد به خود این امرأ. رحمت خدا بر اون انسانی که کمک کند به پدرش برای نیکویی کردن اون پدر به او. کاری نکنه که پدر نتواند نیکویی کند به او، عصبانیش نکنه، ناراحتش نکنه، موجب غم و غصه او نشه. گاهی انسان یک رفتاری با پدر میکند که پدر از او عصبانی میشه، اون وقت نیکی نمیکنه به او، یا اونچنان که شایسته است نیکی نمیکنه. بعد فرمود رحم الله والدا اعان ولده على بره. این همین قضیه در مورد پدرها هست. رحمت خدا بر اون پدری که به پسر خود برای نیکی کردن به او کمک کند. پسر خب مایل از پدر احترام کنه، گاهی پدر رفتاری در پیش میگیرد که این مانع از این است که پسر به او نیکی کنه، بد اخلاقی میکنه، طرد میکنه، سخت گیری میکنه، ایرادهای بیجا میگیره، این مانع میشه از این که پسر به اون نیکی کنه. اما گاهی هم نه، پدر رفتاری دارد که این رفتار به پسرش کمک میکند در نیکی کردن به اون. اینجا البته صحبت ولد است، صحبت پسر و دختر نیست. اونجا هم که پدر فرمود علی والده، این والده را هم شامل میشه. والد معمولا در روایات ما اینجوری است، پدر نیست، مادر هم هست. بعد فرمود رحم الله جارن اعان جاره او علی بره. رحمت خدا بر اون همسایه ای که با رفتار خود کمک کند به همسایه که به اون نیکی کنه. گاهی شما یک رفتاری با همسایه‌تون دارید که موجب می‌شود او به شما نیکی کنه. گاهی هم یک رفتاری دارید که موجب بشه او از شما رو برگردانه. بعد فرمود رحم الله رفیقا اعان رفیقه علی بره. مراد از این رفیق، رفیق سفر است. در سفر رحمت خدا بر آن همسفری که با رفتار خود کمک کند به همسفر خود که به او نیکی کند. بعد فرمود رحم الله خلیطا اعان خلیطه علی بره. خلیط یعنی کسی که شما با او آمیزش دارید، زندگیتون شریک شماست، هم حجره شماست، فرض بفرمایید همسنگر شماست، رفیق کلاس شماست، رفیق درس و بحث شماست، اون کسی که با او آمیزش دادید، به طور متعارف در زندگیتون با هم هستید. این هم همینجوره. میتوان با رفتار خوب وادار کرد که او هم به انسان نیکی کنه. میتوان هم با رفتار بد، خشن، نامناسب کاری کرد که او اعراض کنه از انسان رو گردان.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انساجان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه اغجویان، پرورده ای مرا از لطف و از احسان، کلام پر مهرت بهار جان ماست، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز هستند. همچنین تشکر میکنیم از همه عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردن برنامه خودشان آینه حقیقت را. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. خانم محترمی پرسیدند درباره صدقه جاریه توضیح دهید و آیا صدقه فقط مادی هست یا معنوی هم میتونه باشه؟ به اتفاق پاسخ استاد رضا محمدی را میشنویم.
از بعضی از آیات قرآن برمیاد که مثلا یونب بال انسان به ما قدم و آخر، یا در سوره یاسین هم شبیه اینو داریم. از این آیات برمیاد که اعمال انسان به دو بخش تقسیم میشه، اعمالی که از جلو فرستاده ما تقدم، اعمالی که از پشت سر میاد ما تأخر، اون اعمالی که با مرگ انسان پروندش بسته میشه مثل نمازی که خونده، روزه‌ای که گرفته، حجش انجام داده، خمسش پرداخت کرده، زکاتش پرداخت کرده، اینها با مرگش پروندش بسته میشه. دستی دوم اعمالی که بعد از مرگش هم ادامه داره، پروندش باز میمونه، شاید هزاران سال پرونده باز میمونه، حالا چه در جهت مثبت چه در جهت منفی نوشته میشه. عمرش 700 سال بیشتر نبود، اما بنده 2000 سال گناه یا ثواب تو نامه عملش مرتب نوشته میشه. مثلا فرسون شاید یه بارم حج نرفته، 1000 تا حج تو نامه عملش نوشته میشه. تعجب میکنه، میگه من همش 70 سال عمر کردم، اصلا توفیق حج هم نداشتم، حالا گفتن تو 1000 تا حج انجام دادی. بین هم یعنی اعمال متأخر که بعد از مرگ انسان میاد. اینا خودش اقسام مختلفی داره. بله، بعضیش جنبه مادی داره، که مثلا مسجدی بسازد، مدرسه‌ای بسازه، پلی رو احداث کنه که مردم رفت آمد کنن، جاده رو احداث بکنه، نهر آبی رو جریان بندازه که خلق الله از اون آبش استفاده بکنن، درختی بکاره که مردم از سایش و از میوه‌اش استفاده بکنن. اینها در واقع صدقه جاریه محسوب میشن. مادامی که مردم از اون درخت بهره میبرن، ثواب در نامه عمل این شخص نوشته میشه. مادامی که مردم تو مسجد نماز میخونن، ثواب نماز خوندن مردم در نامه عمل بنیانگذار مسجد نوشته میشه. و گاهی جنبه معنوی داره، شاگردی تربیت کرده، علمی از خودش باقی گذاشته، حالا اون شاگرد باز ممکنه شاگرد تربیت کنه و همینطور شبکهی بره جلو. علمی از خودش باقی گذاشته، کتابی نوشته، این دیگه جنبه مادی نداره. سنت حسنی از خودش باقی گذاشته، هم ثواب اون سنت در نامه عملش نوشته میشه، هم ثواب هر کس که به اون سنت عمل میکنه تا هر مقداری که عمل بشه. پیامبر فرمودن من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها. اجر اون سنت در نامه عملش نوشته میشه و اجر هر کس که به اون سنت عمل کنه در نامه عملش نوشته میشه. و باز فرمود که من سن سنتا سیئه فله وزرها و وزر من عمل بها. هر کس سنت زشتی رو، سنت بدی رو سنت گذاری بکنه، هم گناه اون سنت رو نامه عملش نوشته میشه، هم گناه هر کسی که اون سنت عمل میکنه بدون اینکه از خودش چیزی کم بشه، از اون عمل کننده کم بشه، در نامه عمل سنت گذار هم نوشته میشه. اینا دیگه جنبه مادی نداره، اینا دیگه جنبه غیر مادی داره. پس هم ممکنه مادی باشه، هم ممکنه معنوی باشه. به این مجموعه میگن صدقه جاریه. چون بعضی خیال میکنن صدقه جاریه فقط مسجده، یا مثلا نه خیر، کتاب هم چند سال نوشته، حتی ممکنه کتاب هم ننوشته، امکان انتشار کتابی رو فراهم کرده، مثلا پول داده این کتاب که خاطر نداشتن اعتبار و نداشتن هزینه لازم که چاپ بشه چاپ نشده، با هزینه او چاپ شده، در اختیار مردم قرار گرفته. به همون میزانی که